به عنوان دفاع از زن، به عنوان دفاع از جامعه زنان، به عنوان دفاع از یک گروه زن، به عنوان دفاع از یک زن، به عنوان دفاع از یک زن در یک کشور اغتشاش راه میاندازن، از شیوه های نرم‌افزاری استفاده میکنن. دختران ما، بانوان ما، اساتید ما، دانشجویان ما، همه جامعه زنان بایستی در این زمینه خودشون رو موظف بدونن. یکی از خانم ها گفتن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این مخصوص مردانیست، شامل زنها میشه الان گفته شد اینجا، کاملا درسته. یکی از امور مسلمین که باید بهش اهتمام ورزید عبارت از همین وسوسه ها و تدابیر موذیانه و شیوه های دشمنی، روش های نرم و جنگ نرم برای انحراف از ارزش ها در بسیاری از مسائل و عمدتا مسائل مربوط به بانوان و زنان، که این رو متوجه بشید.
بله، اونچه که شنیدید بخش هایی از صحبت های مقام معظم رهبری بود در دیدار امروز بانوان با ایشون که در آستانه ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفت. همیشون اشاراتی داشتند به نقش بانوان و زنان در جامعه فعلی ما، در عرصه‌های اجتماعی، در کنشگری‌های سیاسی اجتماعی و هم به مسائل در واقع غزه، فلسطین، لبنان و تحولات سوریه پرداختند. اون چه که الان حائز اهمیته و مقام رهبری هم بهش اشاره کردن، بحث در واقع جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه است که بیش از پیش داره این پیشروی‌ها و جنایات انجام میشه و از طرف دیگه هم همزمان در غزه هم همچنان جنایات رژیم صهیونیستی رو شاهد هستیم. امروز آقای بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه صحبت‌هایی کردند، ضمن اینکه ادامه ارسال تسلیحات از سوی آمریکا و آلمان به رژیم صهیونیستی رو محکوم کردند. گفتند که این دو کشور هم دست هم هستند در نسل‌کشی مردم غزه و بر مسئولیتی که اونها دارن در قبال این اقدامات تاکید کردند. در حالی در این اظهارات عنوان میشه که ما شاهد هستیم که حمایت‌های بین‌المللی و مخصوصاً رسانه‌های غربی به نوعی از این رژیم بیش از پیش هست. گفتگویی رو میخوام آغاز بکنم با جناب آقای مسعود وسیری، کارشناس محترم مسائل سیاسی و رسانه، که در همین مورد از ایشون نظراتشون رو جویا بشیم. جناب آقای وسیری سلام عرض میکنم، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. آقای وسیری، واقعا چرا تا به این اندازه رسانه‌های غربی دارن تلاش میکنن که روی جنایات رژیم صهیونیستی پرده پوشی کنن؟
جنایت رژیم صهیونیستی، جنایت آمریکا و همدستانش در اروپا و حتی شرق جهان هست. طبیعیه که اونها برای نشان دادن یک چهره صلح طرف و اصلاحگرا در جهان به دنبال اون باشن که در واقع کاور کنن و پوشش بدن جنایت رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و در سوریه و حتی سایر نقاط دنیا که اتفاق میفته، حتی ترورهایی که در سایر کشورهای جهان اتفاق میفته، مثل تروری که دیروز در امروز در روسیه اتفاق افتاد، رسانه‌های مختلف اون رو به آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت میدادن و میگفتن این توان رو اوکراین نداره که در این کشور دست در روسیه دست به در واقع ترور بزن.
اونم در این سطح.
بله، اونم در این سطح و با این شرایطی که در واقع انجام شده. و همطور جنایت هایی که در ایران و سایر نقاط دنیا انجام میشه، کشتیبان اصلی رژیم صهیونیستی ایالات متحده آمریکا و برخی همپیمانان اون در اروپا و برخی ساکتین در سایر نقاط دنیا و همین حتی همین کشورهای عربی اطراف خودمون هستن. رژیم صهیونیستی رو شما باید یک پادگان بدونید، یک پادگان 8-9 میلیون نفری که آمریکا، البته ابتدا انگلستان و بعد آمریکا در واقع بر عهده‌اش گرفت مسئولیت این پادگان رو یا امارت این پادگان رو بر عهده گرفت و توانستن طی حدود 70-80 سال جمعیت یهودیانی که فکر میکردن سرزمین موعود اینجاست یا به اندیشه یک زندگی بهتر در واقع به این سرزمین مهاجرت کردن و امروز به عنوان سربازان آمریکا، سربازان نیابتی آمریکا در منطقه کشته میشن یا مبارزه میکنن برای اهدافی که آمریکا در منطقه غرب آسیا و البته سایر نقاط دنیا داره، چون یک پادگانی هستش که فرتون تنها پادگانی در دنیا هستش که فرماندهش اجازه داره با حمایت‌های آمریکا در سازمان ملل به عنوان در واقع رئیس نخست وزیر حضور پیدا کنه، رئیس دولت حضور پیدا کنه. فرماندهش میتونه نزدیک 40 تا مصوبه قطعی شورای امنیت و سازمان ملل رو انجام نده، زیر پا بگذاره.
بله.
شهرک سازی خودش رو در سرزمین هایی که اشغال کرده علی رغم تاکیدات مختلف در قطعنامه های گوناگون انجام بده و به کسی پاسخگو نباشه. لذا آمریکایی‌ها برای که چهره خودشون در جهان اصلاح بشه یا تصور منفی نسبت بهشون وجود نداشته باشه، چون تجربه جنگ ویتنام رو دارن، تجربه حضور در افغانستان رو دارن و همطور بقیه کشورهای آفریقایی، یک پادگانی رو شکل دادن و این پادگان در واقع سربازان یهودی که از سراسر جهان سربازانی که بی سرزمین بودن فریب دادن و اینها رو در این پادگان به نام اسرائیل مستقر کردن و ازشون برای اهدافشون در نقاط مختلف دنیا اهداف نظامیشون استفاده میکنن.
بله.
و لذا مواضع سیاسی در واقع متعادل میگیرن، گاهی محکوم میکنن، گاهی نمیدونم حمایت میکنن، به قول ضرب المثل ایرانی ها با دست پیش میکشن، با پا پس میزنن و جست دیپلماسی میگیرن، در حالی که پادگان اصلی و مأموریت نظامی آمریکایی‌ها در جهان به خصوص در غرب آسیا بر عهده رژیم صهیونیستی گذاشته شد.
آقای بصیری، عذرخواهی میکنم، ببینید وقتی که ما داریم راجع به این قضایا صحبت میکنیم اینقدر برامون شفافه و اینقدر روشنه که چه چیزهایی در واقع پشت پرده داره اتفاق میفته، چه جنایاتی، چه دستهایی در واقع به هم گره خورده که داره منافع یه عده قلیلی رو تضمین میکنه و کشتار بیرحمانه. اما تعجب میکنیم، میگیم که خب چرا پس رسانه های جمعی و رسانه های عمومی و رسانه های بین المللی یا کمکاری کردن یا شفافیت سازی نکردن یا به نوعی برعکسش اقدام کردن یا پرده پوشی کردن که مردم آگاهی کمتری دارن. عرضم این است که واقعا چطور رسانه ها میتونن با شفافیت بیشتری در واقع این اقدامات رو افشا بکنن؟ اصلا این امکان براشون وجود داره یا نه ما فقط فکر میکنیم چون تو کشور خودمون داریم این کار رو انجام میدیم راحته، بقیه جاهای دیگه هم همین راحتی انجام میشه؟
ببینید، تعریضم به فرمایش حضرت عالی نیست، اما اساسا این سوال، یعنی که ما بین دستگاه دیپلماسی، دستگاه رسانه‌ای، دستگاه اقتصادی و دستگاه نظامی که در غرب وجود داره، همطور ورزشی، اینا تفکیک قائل میشیم. اگر از من این سوال بپرسید که چرا تانک های اسرائیلی در غزه با این که میدونن این جنایته ولی بازم شلیک میکنن، خب این هم این همین سوال میمونه که بپرسید چرا رسانه های بین المللی مثل فاکس نیوز که یا مثل CNN یا حتی مثل BBC که حالا سعی میکنه اصلا یک در واقع موضع نرمتری بگیره و رسانه های دیگه دنیا چرا به مردم مظلوم غزه شلیک میکنن، چرا به افکار عمومی دنیا شلیک میکنن؟
میخوایم بگیم ماهیتشون اینه، خب
هیچ فرقی با هم ندارن، اینا وظیفه سنگین تری هم دارن. ما اول باید مسئله رسانه ها رو در دنیا درباره صحبت کنیم و بعد در مورد تانک ها و سلاح ها و مثلا بمب های نقطه زن یا بمب های سنگین چند تنی. اون چیزی که الان مردم دنیا رو در خواب فرو برده و اجازه نمیده که واقعیت ماجرا رو ببینن یا حداقل اینقدر جریان رو شلوغ میکنه که علارغم اینکه تلاش میکنن حقیقت رو ببینن نتونن ببیننش، اون دستگاه رسانه‌ای و دستگاه دیپلماسی هست. تریبون هایی که پشتش میستن با لباس های شیک و مرتب، هالیوودی که در اختیارشونه برای اینکه مردم رو سرگرم سلبریتی ها و جشن ها و مسابقات و جشنواره های مختلف کنه، فوتبال همینجور در اختیار اونها قرار گرفته تا همین کارو بکنه، اقتصاد در دنیا به همین شکل داره عمل میکنه، هر جا که میلشون نباشه همطور که تانکشون شلیک میکنه، همطور که هواپیماهای F-35 یا حالا با انواع اسامی مختلف اینا شلیک میکنن، رسانه هاشون هم دارن شلیک میکنن. اتفاقا بولدوزرهاشون در دنیا اول رسانه ها هستن، جاده رو صاف میکنن، افکار عمومی رو آرام میکنن، افکار عمومی رو در بعضی نقاط مغشوش میکنن که نتونن حقیقت رو پیدا کنن. خیلی از مردم دنیا، خیلی ها بالاخره دنبال حقیقت هستن، یا حداقل دلشون برای کشته‌هایی که در هر جای دنیا ممکنه اتفاق بیفته، کودکان بیپناه. یک کودک وقتی میگیم بیپناه، اصلا واژه بیپناه و بیدفاع هم ما مرتب ازش استفاده میکنیم، هر خاصیت خودش رو آروم آروم داره از دست میده. وقتی میگیم یک کودک بیدفاع کشته شده، تو ذهن خودمون مجسم کنیم یک کودک 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله که هیچ سلاحی در اختیار نداره، هیچ وسیله دفاعی از خودش، حتی اگه در اختیارش بدی، نمیتونه از اون دفاع کنه، فقط میتونه بهت نگاه کنه. شما همونطور که یک کشیده تو گوش یک دختر بچه کوچولو ممکنه در واقع کسی بزنه و اون هیچ دفاعی از خودش نکنه، این بچه ها رو دارن با بمب‌های چند تنی میکشن، میسوزونن تو چادرهای خودشون با بمب‌های آتشزا. یعنی عمدن بمب‌هایی میفرستن که اینا آتش میزنن کودکان و زنان و در واقع پیر مردان و کسانی که امکان فرار یا سرعت فرارشون اینقدر نیست. خب دنیا متوجه نیست. چرا؟ چون رسانه ها و در واقع مزدوران، مواجب بگیران، جاسوسان، نمیدونم چه اصطلاحی به کار ببرم، خیانتکاران، کسانی که آشکارا در واقع پول میگیرن از دستگاه های امنیتی و دستگاه های دولتی غربی برای اینکه مردم رو در خواب فرو ببرن، یا فضا رو اینقدر شلوغ کنن، درباره حرفای درباره موضوعات مختلف صحبت کنن که دنیا متوجه بار کلمات و متوجه جنایتی که داره در نقاط مختلف دنیا صورت میگیره نشه.
سرگرمی براشون درست بکنن. اما خب به این تعبیری که جناب عالی میفرمایید، حتما اگر بخوایم با اینها مقابله بکنیم، باز باید از همین ابزار رسانه استفاده کنیم. منتها حالا نمیدونم چه نوع ابزار رسانه‌ای، آیا به قول حالا تعبیر این روزها انسان رسانه ها باید وارد کار بشن، یا رسانه های مستقل، رسانه های آزاده، صداشون اصلا میتونه هم ردیف و هم تراز با این رسانه ها باشه؟
ببینید، اینا ابزاری که ما در اختیار داریم و راه های گوناگونی که در اختیار داریم. هر چقدر دشمن از تکنولوژی و تکنیک و تاکتیک استفاده میکنه برای ضربه زدن به ما و دیگران، در مقابلش باید همون قدم ما مسلح و در واقع آماده باشیم. ولی خب شما نگاه کن، ما در داخل کشور خودمون همین طرح مثلا فیلترینگ و صیانت و از این حرفایی که میزنن، تمام فضای مجازیمون در اختیار دشمنمونه، در اختیار کسیه که اصلا اجازه در واقع فکر کردن به مردم ما نمیده، فضا رو غبارآلود کرده. در اختیار رسانه‌ایه که مثلا پیام‌های بنیامین نتانیاهو،
بله،
که روی چه میدونم هیتلر هم فکر میکنم سفید کرده با جنایاتی که کرده، روی جنایتکاران بزرگ تاریخ بشر از ابتدا تا الان رو سفید کرده، از دست جنایت کرده. رسانه‌های ما در، یعنی تو فضایی داریم فعالیت میکنیم و زندگی میکنیم در کشورمون که بیشتر رسانه‌ها در اختیار اوناست و هر کار دلشون میخواد بکنه. از اون طرف در آمریکا وقتی که تیک تاک یه رسانه هستش، بله، که 20% در اختیار چینه، 80-70%، حالا 20-30% در اختیار چین بوده، بقیهش در اختیار شرکت های آمریکایی. خیلی سریع بهش میگن که یا میفروشیش یا فیلترت میکنی.
بله.
برای اینکه میگن ما شادم، ببینید اونها یک فکر انسانی منظورم در واقع هیومن به معنای
بشر نیست،
منظورم بشریه، یک فکر آدم وقتی میبینه فضاش در اختیار یکی دیگه قرار گرفته، اون فضا رو برمیگردونه، میگه که این فضا با درختار خودم باشه، من حکمرانیم باید توسط خودم انجام بشه. اگر چین یا ایران یا هر کشور دیگه، حتی انگلستان بخواد این فضای منو در اختیار بگیره، ازش میگیرم. کار درستی هم هست. درستی یعنی به لحاظ ماهیت و به لحاظ معنا نمیگم، به لحاظ تکنیکال دارم میگم. شما کشوری هستی که حکمرانی داری، تو اون حکمرانی باید بتوانی در واقع فضای افکار عمومی خودت رو کنترل کنی، جلوی سیاه نمایی ها رو بگیری و حالا خیلی موارد مختلف. آمریکایی ها میگن این عقلانیه. بله عقلانیه، چون وقتی حکمرانی داری باید تو حکمرانی فضای مجازی هم در اختیار خودت باشی، مثل این میمونی که مثلا ما صاحب کشورمون باشیم، حکومت داشته باشیم، ولی جاده هامون دست خودمون نباشه، راه هامون دست خودمون نباشه، مثلا هر قاچاقچی خواست بیاد بره، هر کس خواست مواد جابجا کنه، مواد مخدر، هر کس خواست سلاح جابجا کنه، اصلا قاچاق انسان بکنه، هر و بگیم چرا کنترل نمی‌کنی، میگن نه 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 این حرف فیلترینگ نزنید، اصلا نباید محدودیت ایجاد کنید. محدودیت یعنی آزادی. شما تو اتوبان محدودیت 120 کیلومتر سرعت میذاری تا آزادی بدی به آدما تا بتونن 120 کیلومتر برن دیگه، برای که کسی نیاد با 170 80 تا بیاد وارد بشه و دیگران رو آزار بده. نزا آمریکایی‌ها این کار میکنن، ما تو کشورم این کارو میکنیم؟ نه. حالا فضای مجازی ما دست کیه سرکار کنم؟ الان تو فضای مجازی تو این بلبشو و این شلوغی که اتفاق افتاده خیلی راحت عکس مثلا شهید الگو و اسوه ما حاج قاسمو فیلتر میکنن.
بله.
خب هیچ کم مثلا وقتی هم میگی که ببخش این رسانه حق نداره تو کشورم این رفتار رو انجام بده، یه عده داد و بیداد میکنن، سر و صدا میکنن، نه فیلترینگ انجام ندید مردم نمیدونم. و حالا چالا چون بحث ما فیلترینگ نیست نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی
بله.
ما اولین کاری که میکنیم اینه که باید حکمرانی خودمون در کشور خودمون رو نسبت به فضای مجازیمون و نسبت به رسانه هامون، دقیقا مثل این میمونه که شما رادیو تلویزیونت رو بدی دسته یه عده دیگه و شما هم گاهی یه زنگی به من بزنی یا به یکی دیگه زنگ بزنی، 80-90% فضام در اختیار یه عده دیگه باشه که از تکنیک های مختلف برای جذب افکار عمومی استفاده میکنه.
دشمن
این کارو میکنه، ما هم باید این کارو بکنیم. رسانه بین المللیمون رو باید افزایش بدیم، باید با مردم دنیا بتونیم حرف بزنیم، ولی خب به خاطر اینکه فضا دست ما نیست نمیتونیم. شما ببینید با پاول دروف چی کار کردن، با اومد تو فرانسه بازداشتش کردن خیلی راحت. شما تو این کشور اجازه این کارو داری؟ اصلا جرأت میکنه کسی به یک کسی که به دیگران تهمت میزنه توهین میکنه ورود کنی؟ یا مثلا بله، ما برای اینکه بتونیم مردم خودمون و مردم دنیا رو روشن کنیم باید فضای رسانه‌ای و فضای افکار عمومی رو در اختیار بگیریم.
از شما سپاسگزارم جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس محترم مسائل سیاسی و رسانه. استفاده کردیم از صحبتتون. سلامت باشین، خداحافظ شما. خب دوستان عزیز، ما هم به دقایق پایانی برنامه اصل مقاومت رسیدیم. علی‌رغم همه اشکالاتی که وارد میشه به شاید نحوه رفتار و برخورد هر فردی، حالا در هر مقام و مسئولیتی که هست نسبت به وظایف و مسئولیتی که داره، بیش از پیش باید حساسیت به خرج بده، اما همه ما انسان‌ها مسئول هستیم در برابر تعهدی که خداوند بر گردن همه ما گذاشته، این که بتونیم حرف حق رو از طریق رفتار و منش درست خودمون به گوش دیگران برسونیم و تا پای جان هم سر این قضیه که خداوند از همه ما عهد گرفته باقی بمونیم. انشالله عمری دوباره باشه. فردا خدمتتون خواهیم بود با برنامه اصل مقاومت. خداحافظ.
یک طرف بابا پریشان، همه ها بوی کنان، یک طرف اکبر به میدان، می رود دامن کشان، یک طرف پریشان، همه ها بوی کنان، یک طرف اکبر به میدان، می رود دامن کشان، یک طرف چه نوحه بلدن بخونن سمر و پسر خونه خدای ستاره سهر و سمر و پسر خون خدا شبه نبی سبت علی تلالو نور ناموس کبریای یک طرف سهر و سمر و پسر خون خدا ای پسرم خون جگرم که رفتن تو زد آتش به جان من ای ماه شبهای تارم خورشید روزگارم علاج تشنگیت را به جدن می سپارم یک طرف اکبر
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟
مهارت برقراری رابطه مؤثر از جمله مهارت‌هایی است که مورد نظر هست و خیلی در ساختن زندگی انسان به آدمی کمک می‌کند. مهارت برقراری رابطه مؤثر از نگاه آیات قرآن کریم مهرورزی بدون قید و شرط. سوره مبارکه نساء آیه 1. سوره مبارکه نساء آیه 1 یه قدری این آیه طولانی هست و ابعاد گوناگون زندگی انسان رو مورد نظر قرار میده. من اون بخشی رو مد نظرم هست که به رابطه همسر همسر اشاره میکنه و مهرورزی بدون قید و شرط، یعنی که از سر تقوا، از سر ایمان و برای رضایت خداوند یکدیگر رو خواستن. ای مردم، افتتاح آیه اینگونه آغاز میشه: از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. خود این کمک میکنه به اینکه این مهارت رو در وجودمون پرورش بدیم. یعنی وقتی مهارت برقراری رابطه مؤثر مطرح میشه، وقتی اصل مهرورزی بدون قید و شرط مطرح میشه، یعنی حواسمون باشه مبادا این مخالفت کردن با یه اصل یا یک مهارت ما رو به مخالفت با خدا بکشونه. ای مردم، در یه گستره فراگیر برای همه انسان‌ها، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت، داستان حیات نشر پیدا میکنه. سوره مبارکه نساء آیه 1.
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
ای مردم، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت، و از خدایی بپرهیزید که همگی به عظمت او معترفید. به هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید نام او را می‌برید، و نیز از قطع رابطه با خویشاوندان خود پرهیز کنید، زیرا خداوند مراقب شماست. ارتباط همسر همسر در مهارت برقراری رابطه مؤثر جزء یکی از رابطه‌های بسیار مورد تأمل و مورد نظر هست. مهرورزی بدون قید و شرط میان دو دوست، میان دو همسر، میان اعضایی که خویشاوند یکدیگرند میتواند در تجلی باشد، و این گونه هم هست. یعنی این مهارت مهارتی است که در میان خانواده و اعضای خانواده و بعد در میان اعضای جامعه تکثیر میشه، مفهومش قابل تکثیره. سوره مبارکه نساء آیه اول.
شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
الله اکبر.
سربازم،
وظیفه‌ام را میدانم. تفنگ به دست میگیرم و محکم و استوار در ابتدای راه میستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی میترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء،
هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را